صفحه 432. مارگاریتو اولین باری بود که از تولیما روستایش در ارتفاعات سلسله کوههای آنده کولومبیا دور شده بود و این واقعیتی بود که از طرز خوابیدنش میشد فهمید. یک روز صبح با یک جعبه ظریف از چوب کاج که شکل و اندازه جعبه ویولونسل را داشت، خودش را به سفارتخانه ما معرفی کرد و دلیل تعجب‌آور سفرش را برای سفیر توضیح داد. و سپس سفیر به میهنش رافائل ریبرو سیلوا خواننده تنور تلفن کرد و از او خواست در پانسیونی که ما زندگی میکردیم اتاقی برایش پیدا کنم. به این ترتیب بود که من او را ملاقات کردم. مارگاریتو دوارته فقط مدرسه ابتدایی را تمام کرده بود، اما علاقش به نامه نگاری سبب شده بود که با مطالعه پرشور هر چیز جالبی که به دستش میرسید دانش وسیعی کسب کند. در 18 سالگی توی روستا کارمند شده و با دختر زیبای ازدواج کرد که مدت کوتاهی پس از به دنیا آوردن اولین فرزندشان که دختر بود درگذشت. دختر هم که از مادرش زیباتر بود در 7 سالگی به دنبال تب شدید جان داد. اما زندگی واقعی مارگاریتو دوراته 6 ماه پیش از ورودش به روم شروع شد، یعنی از وقتی که ساختمان یک سد سبب شده بود گورستان روستایش جا به جا شد. مارگاریتو مثل همه ساکنان آن ناحیه میبایست استخوان‌های مرده‌هایش را از گور بیرون بیاورد و به گورستان تازه منتقل کند. استخوان‌های زنش خاک شده بود، اما دختر در گور کنار او پس از 11 سال هنوز دست نخورده مانده بود. در واقع وقتی در تابوت را با زور باز کردند، عطر گل‌های سرخ تازه چیده که با آنها دفن شده بود فضا را آکند. اما از همه عجیب‌تر این بود که تن مرده وزن نداشت. صدها آدم که دنبال چیزهای عجیب و غریبن به شنیدن خبر پرسر و صدای معجزه به روستا هجوم آوردند. فساد ناپذیری بدن بیچون و چرا علامت این بود که زن قدیس است و حتی اسقف ناحیه تصدیق کرد که چنین پدیده شگفت‌انگیزی را میبایست به قضاوت واتیکان واگذاشت و این بود که به جمع‌آوری اعانه پرداختند تا مارگاریتو دوراته راه سفر روم را در پیش بگیرد و برای هدفی بجنگد که دیگر منحصر به او یا مرزهای محدود و حقیر روستایش نمی شد، بلکه به صورت مسئله همگانی در آمده بود. مارگاریتو دوراته توی پانسیون محلی آرام پاریولی به دنبال تعریف کردن داستان قفل را باز کرد و در صندوق زیبا رو را گشود. به این ترتیب بود که من و ریبرو سیلوا خواننده تنور پایمان به معجزه کشیده شد. دختر شبیه آن جسدهای چروکیده مومیایی شده که توی آن همه موزه های دنیا دیده می شوند نبود، بلکه دختر خردسالی بود در لباس عروسی که بعد از آن همه ماندن در زیر زمین هنوز در خواب بود. پوستش نرم و گرم بود و چشمان گشودهش برق می زد و این احساس تحمل ناپذیر را به آدم می داد که از دنیای مرگ به ما می نگرد. ساتن و شکوفه‌های نارنج مصنوعی تاج او به خوبی پوستش خشونت زمان را تحمل نکرده بودند و در واقع این موضوع درست بود که وقتی او را بلند کردیم بزم جعبه تغییر نکرد. مارگاریتو دوراته مذاکراتش را روز بعد از ورود شروع کرد. در ابتدا با معاون سفیر که بیشتر دلسوز بود تا کارآمد صحبت کرد و سپس با هر طرفندی که عقلش می‌رسید مانع‌های بیشتری را که واتیکان بر سر راهش قرار می‌داد کنار می‌زد. اقداماتی را که دنبال می‌کرد بروز نمی‌داد، اما ما می‌دانستیم که یکی دو تا نیستند و به جایی هم نمی‌رسند. با همه گروه‌های مذهبی و بنیادهای بشردوستانه تماس برقرار کرد و آنها با علاقه اما بدون تعجب حرفش را شنیدند و قول دادند قدم‌های فوری بردارند که هیچ‌کار برنداشتند. واقعیت آن بود که زمان مناسب نبود و کارهایی که به دفتر پاپ ارجاع شده بود تا هنگام از میان رفتن سکسکی پاپ به تعویق افتاده بود. سکسکی که ثابت شده بود نه تنها در برابر ظریف‌ترین شیوه های طب دانشگاهی، بلکه در مقابل هر نوع جادو جنبلی که از سراسر دنیا فرستاده می شد مقاوم است. سرانجام در ماه ژوئیه پیوس هفتم بهبودی پیدا کرد و برای تعطیلات تابستانی راهی کاستل گاندولفو شد. مارگاریتو قدیس را به اولین شرفیابی هفتگی بعد از بهبودی برد به این امید که او را به پاپ نشان بدهد. پاپ در حیات اندرونی روی بالکن آنقدر کوتاه ظاهر شد که مارگاریتو توانست ناخن‌های سیغل شدهش را ببیند و عطر استخدوسش را بشنود. پاپ به خلاف پیشبینی مارگاریتو در میان جهانگردانی که از ملیت‌های گوناگون آمده بودند دور نگشت تا او را ببیند، بلکه مطلب واحدی را به 6 زبان بیان کرد و با یک دعای همگانی سراتای شرفیابی را به هم آورد. مارگاریتو بعد از این همه تأخیر تصمیم گرفت خود مهار کار را به دست بگیرد. نامه کمابی 6 صفحه‌ای به دبیرخانه واتیکان نوشت، اما جوابی دریافت نکرد. این موضوع را پیش‌بینی کرده بود چون کارمندی که دستخط او را با تشریفات لازم دریافت کرده بود، جز نگاهی رسمی به دختر مرده لطف دیگری در حق او نکرده بود و کارمندانی که از کنارش گذشته بودند به هیچ علاقی نگاهی به دختر انداخته بودند و یکی از آنها گفته بود که سال گذشته بیش از 800 نامه دریافت کردند که همه برای جسدهای دست نخورده در قسمت‌های مختلف کره زمین درخواست قدیس بودن کردند. سرانجام مارگاریتو درخواست کرد که درباره صحت بی‌وزنی جسد تحقیق شود. کارمند تحقیق کرد اما حاضر نشد تصدیق کند. گفت این موضوع به اجماع نیاز داره. مارگاریتو 2-3 ساعت وقت فراغتی رو که داشت و نیز یکشنبه های کسالتبار تابستان را توی اتاقش میماند و هر کتابی که ظاهراً به موضوع مربوط میشد با ولع میخواند. در پایان هر ماه به ابتکار خود صورت ریز هزینه ها را توی دفتری مینوشت و برای این کار دستخط پخته منشی‌های با تجربه را به کار می‌گرفت و برای افراد روستایی که هزینه‌ها را تأمین کرده بودند گزارش روزانه و دقیق آماده می‌کرد. پیش از آن که سال به آخر برسد همه سوراخ‌سنبه‌های روم را طوری می‌شناخت که انگار توی آنجا به دنیا آمده باشد. ایتالیایی را روان و با ایجاز اسپانیایی آنده خود صحبت می‌کرد و مثل هر فرد دیگری درباره بخشیدن مقام قدیسی اطلاعات داشت. اما وقت بیشتری سپری شد تا لباس سوگواری، جلیقه و کلاه قاضی نابی را کنار بگذارد که در روم آن روزگار به بعضی گروه های سری که هدفهای پنهانی داشتند اختصاص داشت. صبح خیلی زود با جعبه حاوی قدیس از خانه بیرون می رفت و گاهی شب دیر وقت از پا افتاده و دل مرده بر می گشت، اما همیشه انباشته از شور و شوقی بود که روز بعد شهامتی تازه به اون بخشید. می گفت قدیس ها در دوران خودشون زندگی می کنن. من بار اولی بود که به روم آمده بودم. در مرکز سینمای تجربی درس می‌خواندم و همان رنج‌های مارگاریتو را با شدتی فراموش ناشدنی تجربه می‌کردم. پانسیون ما در واقع آپارتمان نوعی بود در فاصله چند قدمی ویلا بورگز. مالک توی 2 اتاق نشسته بود و 4 اتاق دیگر را به دانشجویان خارجی اجاره داده بود. اسمش را ما ماریا خوشگله گذاشته بودیم که در دوران پختگی و خزان عمرش زنی خوش‌چهره، تندخو و همیشه نسبت به این قانون مقدس که هر انسان سلطان خودکامی اتاق خویش است وفادار بود. کسی که به راستی بار زندگی روزانه آنجا را به دوش داشت خواهر بزرگش عمه آنتونیاتا بود، فرشته بیبال و پری که ساعت‌های پیاپی برای او کار می‌کرد و با آن سطل جاروی دست برم توی آپارتمان گشت می‌زد و کف مرمری آنجا را بیش از حد انتظار برق می‌انداخت. همین زن بود که راه و رسم خوردن پرنده های کوچک چهچه زن را که شوهرش بارتولینو می گرفت به ما می آموخت و این عادت بدی بود که از زمان جنگ مانده بود و سرانجام هم مارگاریتو را وقتی دیگر از عهده پرداخت قیمت های ماریا خوشگله برنیامد به خانه خودش برد. هیچ چیز به اندازه آن خانه بیقرار و قانون فریاد مارگاریتا را به آسمان نمی رساند. هر ساعت چیز شگفت‌آوری برای ما توی آستین داشت. بعد تا صبح نشده قرش ترسناک شیر و باغ وحش ویلا بورگز ما را از خواب می پرد. رومی ها از تمرین و آواز صبحگاهی بعدشان نمی آید و این امتیازی برای ریبرو سیلوا خواننده تنور به حساب می آمد. ساعت 6 از خواب بیدار می شد. حمام طبی آب سرد خود را می گرفت. سیبیل و ابروان مفیستافلیس وار خود را مرتب میکرد. وقتی کاملا آماده میشد یعنی لباس حمام پیچازی خود را تن میکرد، شال ابریشمی چینی خود را دور گردن میانداخت و اودوکلون اختصاصی خودش را میزد، خود را از نظر روحی و جسمی وقف تمرین آواز میکرد. پنجره اتاقش را آن هم وقتی ستارگان زمستانی هنوز در آسمان بودند میگشود و رفته رفته با عبارتهای عاشقانه تکخانی گرم میشد تا اینکه ششدانگ صدایش را رها میکرد. وقتی او نوت 2 را به صدای بلند میخواند دیگر همه میدانستند که شیر ویلا بورگز با قرش زمین لرزوار جوابش را میدهد. عمه آنتونیتا با شگفتی تمام بلند میگفت روح مرقس مقدس توی وجود تو حلول کرده پسرم، چون فقط اون با شیرها حرف میزد. پنوشت در متن به زبان ایتالیایی میم ادامه متن. یک روز صبح این شیر نبود که جواب داد. خواننده تنور ابتدای آواز عاشقانه دو نفری نمایشنامه اتلو را شروع کرد. در شب ساکتی که تار بود هر صدا دیگر آشکار بود. پنوشت برگردان به شعر فارسی از محمد حقوقی میم. متن شعر به زبان ایتالیایی میم ادامه متن. و ما از انتهای حیات جواب را با صدای سوپرانوی زیبا شنیدیم. خواننده تنور ادامه داد و هر دو خواننده قطعه را تا آخر خواندند و همسایه ها که پنجره ها را گشوده بودند تا خانه هایشان با سیلاب آن عشق مقاومت ناپذیر تقدیس شود لذت بردند. خواننده تنور وقتی به صرافت افتاد که دزد مونای نامرئی او کسی جز ماریا کانگلیا نیست چیزی نمانده بود از حال برود. تصور میکنم که این ماجرا به مارگاریتو دوراته عذر موجهی داد تا به زندگی در آن خانه بپیوندد. از آن وقت به بعد بود که او کنار ما پشت میز همیشگی می نشست و دیگر برخلاف اوایل تو آشپزخانه نمی رفت که در آنجا عمه آنتونیوتا تقریبا هر روز صبح با دست و دلبازی خوراک لذیذ مرغ آوازخان برایش می کشید. غذا که تمام می شد ماریا خوشگله به صدای بلند روزنامه صبح رو برای ما می خواند و تلفظ واژه های ایتالیا را می آموخت و درباره خبرها بذل‌گویی می کرد و تفسیرهای از خودش در می آورد و روحیه شاد به ما می بخشید. ماریا خوشگلی یک روز با اشاره به آن قدیس برای ما تعریف کرد که توی شهر پالرمو موزه علیزو طویلی است که جسدهای فساد ناپذیر مردها، زنها، بچه‌ها و حتی چندین اسقف را تویش نگهداری می‌کند که همه را از یک گورستان کاپوچین درآوردند. این خبر توری مارگاریتو را دچار تشویش کرد که لحظه آرام نداشت تا وقتی که راهی پالرمو شدیم. اما یک نگاه گذرا به آن تالارهای تأسف‌آور که آن جسدهای مسخره را تویش جا داده بودند کافی بود تا او قضاوت تسلی بخش خودش رو ابراز کنند. گفت اینها فرق میکنند. با یه نگاه میشه فهمید که اینها مردن. نهار که تمام میشد منگی و بیحالی ماه اوت روم را از پا در میآورد. آفتاب بعد از ظهر در وسط آسمان بی حرکت میماند. در سکوت ساعت دو جز صدای آب که صدای طبیعی روم است چیزی به گوش نمیرسید. اما نزدیکی های ساعت هفت پنجره ها باز می شد تا هوای خنک که شروع به چرخ زدن می کرد به درون فرا خوانده شد. آدم های شادی به خیابان ها می ریختن که در میان تق تق موتورسیکلت ها و فریاد خربزه فروش های دورگرد و آواز های عاشقانه لابلای گل های بالکن ها هدف دیگری جز زندگی کردن نداشتم. من و خواننده تنور بعد از ظهرها نمی خوابیدیم. سوار موتورسیکلت وسپای او می شدیم، یعنی او می راند و من پشت سرش سوار بودم و توی ویلا بورگز برای زنهای ولگرد تابستان بستنی و شکلات می بردیم. زنها زیر درختان قاز که عمر 100 ساله داشتند پرسه می زدن و توی آفتاب روشن دنبال جهانگردهای می گشتن که بعد از ظهرها خوابشان نمی برد. آنها مثل بیشتر زنهای آن روزها در روم زیبا دست به دهان و مهربان بودن و پارچه‌های اورگاندی آبی، پوپلین صورتی، کتان سبز تن می کردن و برای محافظت از آفتاب چتر‌های آفتابی روی سرشان می گرفتن که از باران گلوله‌های جنگ اخیر آسیب دیده بودند. زندگی در کنار آنها خیلی صفا داشت چون آنها بی‌اعتنا به کسب و کار مشتری خوبی را که به تورشان می خورد دست به سر می کردن تا با ما توی نوشگاه سرنوش قهوه بخورند و شروبر بگویند یا سوار درشکه بشوند و توی پارک دور بزنند یا به شاهان مخلوق و معشوقه های غمزده‌شان که در میدان اسب دوانی توی غروب آفتاب از سواری میکردن اشاره کنند و ترحم ما را برانگیزند. پانوشت در متن به زبان ایتالیایی میم ادامه متن. یکی دو بار هم برای آنها نقش مترجم را با خارجیانی بازی کردیم که راهشان را گم کرده بودند. ما به این دلیل ها نبود که مارگاریتو دوراته را به ویلا بورگز بردیم، بلکه خیال داشتیم شیر را به اون نشان بدهیم. شیر بدون قفس در جزیره بیابان مانند کوچکی در وسط خندقی عمیق زندگی میکرد و همین که چشمش به ما در آن ساحل دوردست افتاد با تشویشی قرش سر داد که نگهبانش رو متعجب کرد. کسانی که به دیدن پارک آمده بودن یک جا جمع شدن. خواننده تنور سعی کرد با خواندن نوت دوی صبحگاهی خودش رو معرفی کند اما شیر اعتنایی نکرد. ظاهرا قرش او بدون تمایز خطاب به همه ما بود، اما نگهبان بیدرنگ به صرافت افتاد که قرش او تنها برای مارگاریتو بوده است. واقعیت هم همین بود. مارگاریتو به هر طرفی میرفت شیر هم راهی همان طرف میشد و همین که از نظر پنهان میشد شیر از قرودن دست میکشید. نگهبان شیر که از دانشگاه سیننا دکترای ادبیات کلاسیک داشت خیال کرد که مارگاریتو آن روز صبح کنار شیرهای دیگر بوده و بوی آنها را به این طرف و آن طرف میبرد. نگهبان گذشته از این دلیل که موجه نبود توضیح دیگری به نظرش نمیرسید. گفت هر چی باشه این قرش حاکی از دلسوزی نه دشمنی. و با این همه چیزی که ریبرو سیلوا خواننده تنور را بیش از هر چیزی تحت تاثیر قرار داد این ماجرای خارق العاده نبود، بلکه وقتی بود که دوستان ایستادند و با زنهای پارک گرم اختلاط شدند و مارگاریتو دست پایش را گم کرد. وقتی پشت میز نشسته مارگاریتو به این موضوع اشاره کرد و ما هم توافق کردیم که بعضی ها از روی شیطنت و دیگران برای ابراز همدردی دست به دست هم بدهیم و مارگاریتو را از تنهایی بیرون بیاوریم. ماریا خوشگله که خوشقلبی ما به هیجانش آورده بود دستهایش را با آن نگینهای بدلی انگشترهایش مثل زنان شیفته انجیل به سینه فشرد. گفت من هم از روی خیرخواهی کمک میکنم، با اینکه از مردهایی که جلیقه به تن میکنن خوشم نمیاد. به این ترتیب بود که خواننده تنور ساعت 2 بعد از ظهر با وسپای خود راهی ویلا بورگز شد. او پروانه کوچکی برگشت خیال می‌کرد از هر کسی دیگری بهتر می‌تواند یک ساعتی سر مارگاریتو را گرم کند. او را واداشت که لباسش را در بیاورد، با صابون معطر حمامش کرد، تنش را خشک کرد، به اودوکولون زد و سرپایش را با پودر تالک کافور زده بعد از اصلاح آغشته کرد. آن وقت پول یک ساعتی را که با او بود به اضافه یک ساعت اضافی به او پرداخت و سپس به او گفت که قدم به قدم چه کاری بکنم. پاورچین پاورچین مثل رویای خواب نیمروز توی توخانه تاریک راه افتاد. دو ضربه کوچک به در اتاق خواب عقب زد و مارگاریتا دوراته پا برهنه و بدون پیراهن پشت در آمد. او با صدا و رفتار دختر مدرسه‌ای ها گفت: سلام جوون، منو خواننده تنور فرستاده. پانوشت در متن به زبان ایتالیایی میم. ادامه متن. مارگاریتو با وقار چشمگیر به دنبال یکی که خورده بود بر خود مسلط شد. در را چهارتاق گشود و گذاشت او وارد شد و روی تخت دراز بکشد. آن وقت عجولانه پیراهن و کفشش را پوشید تا با احترام کامل از او پذیرایی کند. سپس کنارش روی یک صندلی نشست و شروع به حرف زدن کرد. او که حاجبات شده بود به مارگاریتو گفت که عجله کند چون یک ساعت بیشتر وقت ندارد. مارگاریتو ظاهرا به صرافت موضوع نبود. او بعدا تعریف کرد که حاضر بود مارگاریتو هر چقدر وقت می‌خواست در اختیارش می‌گذاشت بیان که یک سنتو پول از او بگیرد، چون توی سراسر دنیا مردی رو ندیده بود که آن همه ادب داشته باشد. از طرف دیگر او که نمی‌دانست چه کند دور و بر اتاق نگاهی انداخت و جعبه چوبی را کنار بخاری دید. آن وقت پرسید که جعبه ساکسوفون است یا نه. مارگاریتو جواب نداد، بلکه کرکره را باز کرد تا کمی نور تو بیاید. بعد جعبه را کنار تخت بود و در آن را گشود. زن سعی کرد چیزی بگوید اما دهانش باز ماند و فکش حرکت نمی‌کرد، یا آنطور که بعدها گفت انگار آب سرد روی سرم ریخته. پانوشت در متن به زبان ایتالیایی ندامه است و وحشت زده پا به فرار گذاشت، اما راهش را توی راهرو گم کرد و به عمه آنتونیوتا برخورد که به اتاق من میامد تا لامپی را عوض کند. آنها هر دو طوری ترس برشان داشت که تا دیر وقت جرأت نکرد از اتاق خواننده تنور بیرون برود. عمه آنتونیوتا هیچ وقت نفهمید جریان از چه قرار است. به حدی ترسیده بود که دستش میلرزید و نمیتوانست لامپ را سر جایش بچرخاند. گفت توی این خوله روح پیدا شده، حتی حالا توی روز روشن. با قاطعیت تمام برایم تعریف کرد که در زمان جنگ یک افسر آلمانی سر معشوقه اش را توی اتاق خواننده تنور بریده. همانطور که عمه آنتونیوتا دنبال کارهایش بود، روح آن قربانی زیبا را میدید که توی راهروها سرگردان است. میگفت همین الان او رو برهنه ته راهرو دیدم، خودش بود. شهر پاییز همیشگی خودش را از سر گرفت. بالکن‌های پرگل تابستانی با وزش اولین بادها بسته شدند و من و خواننده تنور به پاتوق قدیمی خودمان در تراستوره برگشتیم. ما در آنجا با دانشجویان رشته آواز کند کارلو کالکاگینی و چند نفر از همکلاسان مدرسه سینمایی شام می‌خوردیم. در میان ما یونانی باهوش خوشبرخوردی بود به اسم لاکیس که از همه وفادارتر بود، اما سخنرانی های ملالآورش درباره بی‌عدالتی اجتماعی حال ما را می‌گرفت. بخت با ما یار بود که خواننده های تنور و سوپرانو با قطعه های اپرای خود که به صدای بلند می‌خواندند اما هیچگاه مزاحمتی برای دیگران حتی پس از نیمه شب نداشتند، تقریبا همیشه صدای او را خاموش می‌کردند. بعضی آبران آخر شب نیز به دسته همسرایان می‌پیوستند و همسایه‌ها پنجره‌هایشان را می‌گشودند تا ما را تشویق کنند. شبی همانطور که آواز می‌خواندی مارگاریتو پاورچین پاورچین تو آمد تا حواس ما رو پرت نکنند. جعبه دستش بود، جعبه‌ای که فرصت نکرد بود پس از نشان دادن قدیسه توی آن به کشیش بخش سان جیووانی در داترانو که نفوذش در میان جمعیت مراسم مقدس زبانزد همه بود توی پانسیون بگذرد. از گوشه چشم نگاهی به او انداختم و دیدم که جعبه را زیر میز متروکی گذاشت و پشتش نشست تا وقتی آواز خواندن ما پایان رسید. مثل همیشه پس از نیمه شب که رستوران کم کم خالی میشد، ما یعنی آنهایی که آواز میخواندیم و آنهایی که درباره سینما بحث میکردیم و خلاصه همه دوستان، چندین میز را هل دادیم، کنار هم چیدیم و گرد هم نشستیم. مارگاریتا دوراته هم بود که به عنوان کولومبیایی ساکت و غمگینی که زندگی مرموزی دارد معروف همه بود. لاکیس رندانه از او پرسید که مگر ویولونسل می نوازد. من از این حرف که به نظرم نسنجیده آمد و به آسانی رفع و رجوع نمی شد غافلگیر شدم. خواننده تنور نیز مثل من ناراحت شد و کاری از دستش بر نمی آمد. مارگاریتا تنها کسی بود که خیلی طبیعی سینه پیش داد و جواب پرسش را داد. گفت این ویولونسل نیست، قدیسه. جعبه را روی میز گذاشت، قفل را باز کرد و درش را گشود. آهی حاکی از بهت‌زدگی، رستوران را آکند. مشتریان دیگر، پیش خدمت‌ها و حتی افراد آشپزخانه با پیشبندهای خونالود شگفت‌زده جمع شدند تا معجزه را ببینند. بعضی‌ها به خودشان صلیب کشیدند. یکی از آشپزها دچار لرزش تبالود شد، با دست‌های قفل شده در هم زانو زد و در سکوت به دعا پرداخت. با وجود این، وقتی که آن همهمه موقتی فروکش کرد، با داد و فریاد به این بحث پرداختیم که در روزگار ما دیگر از قدیس خبری نیست. لاکیس البته از همه تندروتر بود. در پایان بحث درباره عقیده روشنی که مطرح شده بود، حرف او بود که گفت می‌خواهد فیلمی درباره این قدیس بسازد. گفت من یقین دارم که سزار پیره این موضوع به آسونی از دست نمیده. لاکیس به سزار زاواتانی اشاره میکرد که به ما گسترش طرح و فیلمنامه نویسی یاد میداد. او یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ فیلم بود و تنها کسی بود که در خارج از کلاس با ما میجوشید. سعی میکرد نه تنها فوتوفن کار، بلکه نگاه متفاوت به زندگی را به ما بیاموزد. زاواتانی ماشین ابداع طرح بود. طرح کما بیش به رغم ارادهش از درون او میجوشید و آن هم با چنان سرعتی که همانطور که بلند بلند فکر میکرد و طرحها از وجودش فوران میکرد به کسی نیاز داشت تا آنها را گردآوری کنند. وقتی طرح کامل میشد اشتیاقش رنگ میباخت. میگفت خیلی بده که اینها به صورت فیلم در بیان، چون فکر میکرد که آن وقت بیشتر جذابیتشان را از دست میدهم. عقایدش را به ترتیب موضوعی کارتهایی مینوشت و با سنجاق به دیوار میزد. تعداد این کارتها انقدر زیاد بود که تمام دیوارهای یک اتاق خانهش را انباشته بود. شنبه بعد مارگاریتو دوراته را به دیدنش بردیم. زاواتینی طوری آتش زندگی پیدا کرده بود که دم در خانهش در ویادی سانت آنجلا مریچی به انتظار ما ایستاده بود و از شنیدن موضوعی که برایش شرح داده بودیم دل توی دلش نبود. حتی با صمیمیت معمول خود با ما سلام و احوالپرسی نکرد، بلکه مارگاریتو را سر میزی که آماده کرده بود برد و خودش در جعبه را گشود. سپس اتفاقی افتاد که ما تصورش را نمی‌کردیم، یعنی برخلاف انتظار ما که فکر می‌کردیم مجذوب می‌شود، دچار نوعی فلج ذهنی شد. زیر لب وحشت‌زده گفت عجب. پانوشت در متن به زبان ایتالیایی ادامه متن. 20 دقیقه در سکوت به قدیس چشم دوخت. با دست خود در جعبه را بست و بیان که حرفی بزند مارگاریتو را، مثل کسی که بچه‌ای را تاتی تاتی کنان راه ببرد، گفت ممنونم پسرم. خیلی ممنونم، امیدوارم خدا تو را توی این تلاشی که در پیش داری یاری کند. و در را که بست رویش را به ما کرد و نظرش را به زبان آورد، گفت به درد فیلم نمیخوره، چون کسی باور نمیکنه. با ترامبا که به خانه میرفتیم این درس شگفت آور ذهن ما را رها نمیکرد. با خود میگفتیم حالا که این را گفته حتما درست است، داستان به درد نمیخورد. با این همه ماریا خوشگله توی پانسیون با این پیام فوری زاواتینی با ما روبرو شد که همون شب چشم به راه ماست، منتها بدون مارگاریتو. ما استاد را در یکی از لحظه های درخشانش دیدیم. لاکیس دو سه نفر از همکلاسان ما را با خود آورده بود، اما وقتی استاد در را گشود ظاهراً به صرافت حضور او نیفتاد. داد کشید پیداش کردم. اگه مارگاریتو معجزه بکنه و دختر رو زنده کنه فیلم محشر میشه. من پرسیدم توی فیلم یا توی زندگی؟ خشم خود را فرو خورد و گفت حماقت موقوف. اما در آن لحظه ما برق یک فکر وسوسه انگیز را توی چشمایش خواندیم. گفت اگه توی زندگی واقعی زندش بکنه چی؟ آن وقت توی فکر فرو رفت و خیلی جدی اضافه کرد باید سعیشو بکنه. وسوسه گذرا بیشتر نبود و سپس مجدداً رشته موضوع را به دست گرفت و مثل دیوانه‌ای شد توی اتاق‌ها شروع به قدم زدن کرد. دست‌هایش را تکان می‌داد و فیلم را به صدای بلند تعریف می‌کرد. ما بهت‌زده به او گوش می‌دادیم و تصاویر را می‌دیدیم که مثل انبوه پرندگان شب‌تاب که به دست او آزاد شود، شتاب‌زده از توی خانه به پرواز درمی‌آمدند. گفت شبی پس از اون که چیزی حدود 20 پاپ که از پذیرفتن مارگاریتو خودداری کردن مردن. مارگاریتو پیر و خسته پا به خونش میذاره، در جعبه رو باز میکنه، دستی به چهره دختر مرده میکشه و با همه لطافت ممکن میگه فرزندم به خاطر محبت پدری بلند شو راه برو. با حرکتی حاکی از پیروزی نگاهی به همه ما انداخت و دختر همین کار رو میکنه. منتظر حرکتی از جانب ما بود، اما طوری گیج و منگ شده بودیم که چیزی به نظر ما نمی رسید به زبان بیاوریم. به جز لاکیس یونانی که دستش را مثل کسی که توی مدرسه باشد بلند کرد تا اجازه بگیرد صحبت کند. گفت مشکل من اینه که باور نمی کنم. و در برابر شگفتی ما رو به زاواتینی کرد و گفت عذر می خوام استاد، من باور نمی کنم. سپس نوبت زاواتینی بود که دچار تعجب شد. چرا باور نمی کنی؟ لاکیس با دلواپسی گفت چه می دونم، آخه کار محالیه. استاد با صدایی که احتمالاً همه همسایه‌ها شنیدن گفت آدمو زله می‌کنی. پانوشت در متن به زبان ایتالیایی ادامه‌ی متن. این چیزی که منو از پیروان استرلینگ بیزار میکنه، اونها به واقعیت اعتقاد ندارن، همونطور که مارگاریتو برای هم تعریف کرد. مدت 15 سال به امید اینکه فرصتی پیدا کند و دختر را نشان بدهد، جعبه حامل قدیس را به کاستل گاندولفو می برد و می آورد، تا اینکه در یک مراسم شرفیابی چیزی حدود 200 دایر آمریکای جنوبی به حضور پاپ جان 23 موفق شد با وجود تنه خوردن‌ها و تحمل ضربه‌های آرنج داستانش را بازگو کند، اما نتوانست دختر را به اون نشان دهد، چون از روی احتیاط کاری در برابر سوء قصد به جان پاپ ناگزیرش کردم. جعبه را دم در ورودی توی راه رو کنار کوله پشتی زائران دیگر بگذارد. پاپ توی آن جمعیت با دقتی هرچه تمام‌تر گوش داد و گونه مارگاریتو را به عنوان قدردانی از چنین شهامتی نوازش کرد. گفت: آفرین پسرم، پروردگار تو را به خاطر پشتکارت پاداش می‌دهد. پنوشت در متن به زبان ایتالیایی ادامه متن: اما در دوران حکومت زودگذر آلبینو لوچیانی خاندان بود که مارگاریتو راستی راستی احساس کرد چیزی به تحقق رویش نمانده. یکی از بستگان پاپ که تحت تاثیر داستان مارگاریتو قرار گرفته بود قول داد که پادرمیانی کند. کسی آنقدر به حرف او اعتنایی نکرد، اما دو روز بعد که آنها توی پانسیون مشغول نهار خوردن بودند، یک نفر تلفنی پیام ساده و عجولانه برای مارگاریتو داشت: مارگاریتو نباید از روم بیرون بره، جان پیش از پنجشنبه برای یک شرفیابی خصوصی احضار میشه. کسی نمیدونست که این موضوع شوخی است یا نه. مارگاریتو که اینطور خیال نمیکرد و گوش به زنگ بود، پا از خانه بیرون نمیگذاشت. اگر خیال رفتن به دستشویی را داشت اعلام میکرد: من دارم میرم دستشویی. ماریا خوشگله که با وجود آغاز دوران کهنسالی هنوز شوخ‌طبع بود، قشقش خنده‌اش را ول کرد. به صدای بلند گفت: میدونی بابا، پاپ که تلفن کنه خبرت میکنه. صبح زود یک روز در هفته بعد، مارگاریتو به دیدن عنوان روزنامه که از زیر در توی خانه انداخته شده بود نزدیک بود از حال برود. پاپ درگذشت. پانوشتر متن به زبان ایتالیایی ادامه متن: برای یک لحظه تصور کرد که روزنامه قدیمی است، اشتباهی آوردند، چون اینکه هر ماه یک پاپ از دنیا برود باور کردنش کار آسانی نبود. اما واقعیت داشت. آلبینو لوچیانی خندان که 33 روز پیش انتخاب شده بود در خواب درگذشته بود. من 22 سال بعد از اولین باری که مارگاریتو دوراته را دیدم به روم برگشتم و احتمالاً اگر تصادفی به همدیگر بر نمی‌خوردیم به هیچ وجه به فکرش نمی‌افتادم. آنقدر حالم از دست هوای خراب آنجا گرفته بود که به هیچ کس فکر نمی‌کردم. نم‌نم باران ابلهانه‌ای که حال سوپ گرم را داشت یک ریز می‌بارید. چراغی که زمانی چون الماس می‌درخشید حالا گل‌آلود شده بود و جاهایی که روزی به من تعلق داشت و خاطراتم را زنده نگه داشته بود حالا به نظرم غریب می آمد. ساختمانی که پانسیون در آن قرار داشت تغییر نکرده بود، اما کسی از ماریا خوشگله خبری نداشت. هیچ کس به 6 شماره تلفنی که ریبرو سیلوا خواننده تنور در طول سالها برایم فرستاده بود جواب نداد. موقع نهار در کنار دستاندرکاران جدید فیلمسازی از استادم یاد کردم. برای لحظه سکوت ناگهانی بر فراز میز پرپر زد تا اینکه یک نفر به خود جرأت داد و گفت: زواتینی؟ اسمش به گوشم نخورده. پانوشت در متن به زبان ایتالیایی میم ادامه متن: درست بود، هیچکس از او خبری نداشت. درختان ویلا بورگز زیر باران از ریخ افتاده بودند. میدان اسب دوانی شاهزاده خانم‌های غمگین را علف‌های بیگل پوشانده بودند و زن‌های طناز گذشته جایشان را به مرد‌های زن‌نمای غول‌پیکر با لباس‌های پرزرق و برق زنانه داده بودند. از میان همه جانوران منقرض شده، تنها موجودی که زنده مانده بود شیر پیر بود که توی جزیره خودش که آب‌های پیرامونش خشک شده بود به گری و زکام دچار شده بود. کسی توی آن رستوران دنج میدان اسپانیا نه آواز می‌خواند و دنبال عشق و عاشقی بود. پنوشت در متن به زبان ایتالیایی میم ادامه متن: چون رومی که در ذهن ما بود حالا روم قدیمی دیگری بود، در دل روم قدیمی سزارها. در این وقت صدایی که احتمالاً از آن گذشته ها برخواسته بود ما را در خیابان باریک توی تراستوره سراجای میخوب کرد. سلام شاعر. خودش بود، پیر و خسته. 4 پاپ مرده بودم. روم همیشگی داشت اولین نشانه های ضعف خود را نشان می‌داد و او هنوز چشم به راه بود. گفت: اونقدر وقت منتظرم که دیگه چیزی نمونده. پس از کمابیش 4 ساعت که با حسرت از گذشته ها حرف زدیم، خداحافظی کرد و گفت: ماهی به دومش رسیده. پوچر نظامی به پا و کلاه رنگ رو رفته پیرمردهای رومی به سر لک لک کنان از وسط خیابان میرفت، بیان که اعتنایی به چاله های باران میکرد و انعکاس نور را توی آن چاله ها برهم میزد. در این وقت بود که تردیدم از میان رفت، هرچند تردیدی هم نداشتم. به صرافت افتادم که قدیس خود مارگاریتوست، چون او بیان که بفهمد به یاری تن فسادناپذیر دخترش و در حالی که زنده بود 22 سال وقت صرف کرده بود تا به طور قانونی به مقام قدیسی نائل شود. بود 1981 صفحه 453 ترامونتانا. او را فقط یک بار در بوکاچیو باشگاه مشهور بارسلون 2-3 ساعتی پیش از مرگش دیدم. ساعت 2 صبح بود و یک دست سوئدی جوان سر به جانش کرده بودم و سعی میکردم او را با خود ببرم تا جشنشان را توی کادکس که نیمه کار مانده بود تمام کنم. سوئدی ها 11 نفر بودند و نمیشد آنها را از هم تشخیص داد، چون همه از زن و مرد شبیه هم بودند، زیبا، کمر باریک، با موی بلند طلایی. به یقین سن و سالش به 20 نمی رسید. سرش انباشته از فرهایی بود که از سیاهی آبی می زد و پوست نرم و زردگونی اهالی کارائیب را داشت که مادرها یادشان می دادند توی سایه راه بروم، و چشمان تازی ها را داشت که دختران سوئدی، احتمالاً چند تایی از پسران سوئدی را شیفته خود می کرد. او را مثل مدل آدم‌هایی که با لب‌های بسته حرف می‌زنند توی نوشگاه نشانده بودند و برایش دست می‌زدند و ترانه‌های عاشقانه مشهور می‌خواندند و سعی می‌کردند او را تشویق کنند همراهشان برود. او وحشت‌زده سعی می‌کرد دلیل بیاورد که چرا نمی‌خواهد بیاید. یک نفر دخالت کرد و فریاد زد که دست از سرش بردارم، و یکی از سوئدی‌ها که از خنده بی‌تاب شده بود جلوی او درآمد، داد کشید اون مال ماست، توی سطل آشغال پیداش کردیم. من مدت کوتاهی بود با عده دوست بعد از دیدن آخرین کنسرت داوید اوستراخ توی پالاو لاموزیکا از راه رسیده بود و از این که می دیدم سوئدی ها آنطور پیله کردن خونم داشت به جوش می آمد.